بسم الله الرحمن الرحیم، یا رؤوف یا رحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در بحث تفسیرمون به مناسبت آیه 5 از سوره مبارکه فلق که مربوط به موضوع حسادت بود رسیدیم به مسئله چشم زخم. تناسب مسئله هم به این بیان بود که گاه اوقات به دور باشه معاذالله، اگر حسادت کنترل نشه و تشدید بشه، همونطور که گاه اوقات این حسادت سر از کدورت و دشمنی در می آورد و گاه اوقات سر از جنگ و نزاع و دعوا و زندان و چوبه دار منتهی می شود، گاه و اوقات ممکنه مسیرش این طرفی بشه، نتیجه حسادت تشدید شده به چشم زخم منتهی شود. در بحث چشم زخم گفتیم بعضی افراطی هن بعضی تفریطی هن که هر دو از نظر ما مردوده. اونی که ملاک اعتقاد ما هست همون فرمایشات و کلمات اهل بیت است که در روایات متعدد و حتی در آیات قرآن بهش اشاره شده. ما مبنای اعتقاد ما در مسئله چشم زخم همونی است که در آیات کریمه قرآن و مخصوصا تو روایات وارد شده. چارچوب اعتقاد ما اینه. حالا به همین مناسبت از روایتی که منصوب به امیرالمؤمنین در نهج البلاغه است از اینجا بحث شروع کردیم که حضرت فرمودن العین حقون، چشم زخم حق است. جلسه قبل گفتیم این تعبیر حق خیلی تعبیر عجیبیه، نفرموده که این واقعیه دارد، فرمود این حق است. این حق خیلی بارش سنگین تره، خیلی فضاش خاص تره که در تبیین این تعبیر حق گفتیم در یک کلمه میتونیم جاش حکمت بذاریم. العین و حقون یعنی چی؟ یعنی عین و چشم زخم مطابق با حکمت است. یعنی چی مطابق با حکمت است؟ دقیق بفرمایید. یعنی این که شکی نیست که هر حادثه چه خیر باشه چه شر باشه، از هر قبیل که بخواد اتفاق بیفتد، هر حادثه‌ای باید به اذن الله بوده باشه. بدون اذن الهی نمیشه حادثه‌ای رخ بده. خب اگر قرار به اذن الله باشه و رخ میدهد، قطعا اون حادثه که رخ داده دیگه توش حکمته. حالا حکمت چیه؟ این بحث حکمت و اصلا صفت حکیم خدای متعال مثل صفت عدل خدای متعال واقعا از مباحث مهم و فنی و دقیقه. خدا کمکمون بکنه، خدا کمکمون بکنه، دعای امام زمان دست دل ما رو بگیره که واقعا تو این مباحث نشالله نرقزیم، به فضل خدا درست بفهمیم، درست درک بکنیم. من عرضم اینه، جلسه قبلم اشاره کردم، میخوام صحبت های جلسه قبل رو تکمیل بکنم و انشالله ادامه بدم. واقعا عبادت خدا و پرستش خدا در صفت عدل و حکمت خیلی کمه و خیلی هم سخته. ما در بخش قبول کردن خدا تو صفت مهربانش خیلی برامون سخت نیست. خدای مهربون همه دوست دارن. چرا؟ چون خدای مهربون داره بهش مهربونی میکنه، داره بهش حال میده. اینجا قبول کردن خدا و دوست داشتن خدا هنر نیست، کار سختی هم نیست. بالاخره خدا داره به تو حال میده، به تو عنایت میکنه. ولی آیا یا صاحب الزمان، اون موقعی که خدا اثر حکمت و عدالت داره باید رفتار میکنه، بازم مثل همون لحظه مهربانی که این خدا همون خدا است، بازم خدا رو همون طور دوستش داری؟ بله. اینجاست که خیلی ها میلرزن و کمدیشون لنگه. خدا رحمت بکنه مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی رو، رضوان الله تعالی، چه نفس گرمی داشت. خاطرتون هست این جمله من یه وقت از ایشون شنیدم که ایشون نقل میکرد از قولی که از آن اهل دل و عرفا، حالا از اساتید خودشون، از آنی که خودشون میشناختن، میفرمود اون عارف فرمود خدایا شکرت، خدایا ممنونتم که امشب نون ندارم بخورم، خدایا ممنونتم که امشب بله چربی چراغ روغنم رو ندارم، اون چراغای قدیمی که با چربی میسوخته، روغن چراغ نداشته، چربی چراغ نداشته، روغن چراغ نداشته. بعد خیلی جدی ها، نه که بخواه ادا در بیاره، میگفت خدای من امشب چجوری تو رو شکر بکنم که این روغن چراغ ندارم، این نون امشب سفره رو ندارم، چجوری تو رو شکر بکنم. ببینید اینایی که توی وادی نیستن به یه حرفا میخندن. اگه کسی هم حالا از سر ادب نخنده، اقلا تو دلش پس میزنه دیگه، یه شکر کردن داره، اونم با این حس. تو روغن چراغ نداری که چراغ بسو جلو تو ببینی، شکر کردن داره. نون نداری که نون بخوری، شکم تو سیر بکنی، شکر کردن داره. ولی اهل دل که ورای این نظام هستی رو میبینن و به حکمتهای خدا اعتماد پیدا کردن، واقعا هم شکر میکنن، واقعا هم شکر، و این شکر رو چقدر براشون مرتبه و مقام میاره. من روسیای بدبخت، واقعا روسیای بدبخت که فقط چشمام جلوی پامو میبینه و همه هموقم هم دنیامه، بله وقتی این مشکلات معاذلا پیش بیاد جزا و فزع میکنه، ولی او حاکم عارف که یقین داره با این نبودن نون و با این نبودن روغن چراغ به مرتبه بالاتر از معنویات میرسه، حتما شکر میکنه، کلی هم ذوق میکنه، کلی هم ذوق میکنه. یه لحظه بحث رو همجا استوب بزنید، یه نکته، یه نابی، البته از یه آقای شنیدم، من این مطالب رو در جای معتبر ندیدم، از یه آقای شنیده که خیلی تکان دهنده واقعا، از مرحوم آخون نقل میکرد، مرحوم آخون. خب البته ما اجمالا دیدیم و شنیدیم که هم در خاطرات دیدیم و هم در بالاخره نقل ها شنیدیم که واقعا علمای سلف چقدر با بدبختی زندگی کردن، که الان ما تو دین و اعتقادات اتفاقا مدیون همونا هستیم. از شما سوال میکنم چند سالی که در حوزه های علمیه دنیای شیعه بین الملل، چند سالی که کتاب کفایت الاصول محور اصلی درسای سطح و حتی خارجه، چند ساله، چند ساله که افراد متعدد میگن مرحوم آخون اینطوری گفت، مرحوم آخون اونطوری گفت، مرحوم آخون اینجا این کار کرد، چند سالی که دارن اسم مرحوم آخون رو اینطوری بیان میکنن، چند سال. حالا شما میدونید آخون چجوری زندگی کرده، سبک معیشت آخون چجوری بود، این طلبه افغانی به تعبیر مرحوم جناب آقای جوادی حفظه الله، یه طلبه افغانی، تعبیرش اینطوری بود، یه طلبه افغانی بود این کتاب رو نوشته، آخوند خراسانی افغانی بوده دیگه. خب ایشون به نقلی که حالا یکی از ثقاتی که بالاخره اهل اطلاع بود ادعا میکرد، میگفت 30 سال خورشت نونش گرمی نونش بوده، 30 سال خورشت نونش گرمی نونش بود. یعنی فقط همین که نونش گرم بوده، نون گرم میخورده، او گرمی نون خورشت نونش بوده، نون خالی میخورده، فقط گرم بوده. 40 سال ببخشید، 40 سال گوشت نخورد، خیلی ممنونم، اصفهان، 40 سال گوشت نخورد، انتظار گوشت خوردنم نداشت،
اون موقع هم که به درس مرحوم شیخ مشرف شد، مرحوم شیخ دید خیلی عباش شدید جمع کرده، برای شیخ سوال شد خدا چرا عبار زیاد جمع کردی؟ بعدا مشخص شد که اصلا این طلبه افغانی زیر قباش که پیراهن نداره، یه عبای کنه و یه قبای بسیار مندرس زیرش پیراهن هم نداره، جمع کرده. حالا مثلا این مقدار اصلا خیلی خوب دیدن نشه. میبینی؟ اینا رو چرا براتون عرض کرده؟ اینا زبانها رو عارفی که به حکمت خدا و عدالت خدا ایمان آورده. اگه از سر حکمت روغن چراغ نداشته باشه دستش میره بالا میگه خدا ممنونتم، ممنونتم که امشب من روغن چراغ ندارم، ممنونتم که امشب سفره من نون نداره. آخون مثل همون افرادی که از نبودن نون شب سفره شورش میکنه. من بدبخت چی؟ من که تو سفره نون نباشه شکر کجا بوده؟ علی جزفزه هم من. خب همینه که من به کمالات نمیرسم ولی آخون به اون کمالات میرسه. فرق من با آخون همیشه که او برای تاریخ میمونه، آخون برای تاریخ میمونه، من تو زباله تاریخ دفن میشم، تعارف ندارم. همینه دیگه. این تفاوت دو انسان است که به حکمت و عدالت و خدا رسیده یکی نرسیده. خب از لطف امام زمان با من اینات حضرت ها مطالب خیلی دقیق و فنیه، تقاضا میکنم خوب گوش بدید. اگرم قرار این مسئله چشم زخم کامل انشاءالله به لطف خدا براتون جا بیفته، این چند جلسه رو کامل شرکت بکنید. یعنی که این وسط یه جلسه شرکت نکنید بس از دستون در میره، چون همش سلسله وار به متصله، ارتباط داره واقعا. خب حالا با توجه به نکاتی که عرض کردم، شما خیال کردید این مشکلات دنیا حتی همین چشم زخم فقط برای آدمای معمولی بوده، برای اولیاء الهی نبوده، برای آدمای مثلا خوب نبوده؟ این مشکلات بدبختا برای اونا نبوده؟ آخون مثلا چشم زخم نخورده؟ البته حالا در جای خودش انشاءالله توضیح میدم، جنس چشم زخم متفاوته، چون گاهی یه چشم زخم از باب ابتلا و آزمایشه، یه چشم زخم از باب ظرفیت خود این طرفه، یه چشم زخم به خاطر نقصانات طرف مقابله. اینا احکامش خیلی با هم دیگه متفاوته. حالا به خاطر اینکه انشاءالله به لطف خدا بحثمون منظم پیش بره، من بر اساس این سر منطقی مباحث رو خدمتتون تقدیم میکنم. یکی این که اولا شکی نیست چشم زخم جزء شؤون و قدرت‌های روحه، ربطی به جسم نداره. چشم زخم ربطی به کیفیت چشم و رنگ چشم و اندازه چشم و این حرفا نیست، یک قدرت خاص روحیه که حالا به تعبیر واضح تر یک نیروی مغناطیسیه، مثل اشعه لیزر. اشعه لیزر چه قدرت عجیبی داره، اصلا با اشعه لیزر الان دارن امروز چه کارایی میکنن؟ کمترینش این دفع موهای زائد، دیدی؟ کمترینشه، سبکترینشه. با این اشعه لیزر خیلی کارایی، جای اگر اشتباه نکنم با اشعه لیزر فلز رو هم برش میدن، اگه اشتباه نکنم این جایی دیدم اگر خطا نکنم. ببینید یعنی اشعه لیزر تا این حد قدرت پیدا کرده. یه چیز مغناطیسی، این چشم زخم تشبیه میکنم و مثل این قضیه لیزر یه قدرت مغناطیسیه، قدرتی که خدا تو روح قرار داده، ربطی به اندازه چشم و شکل چشم و طرز نگاه کردی چیزا نداره. یه مطلب. مطلب دوم اینه که این چشم زخم ارادیه یا غیر ارادیه؟ خب از قرائن به دست میاد که هر دو قسمش هست. ارادیش برای افرادی میشه که میخواد سوء استفاده بکنن و البته مقدمات و ریاضت‌هایی رو هم دارن. چشم زخم ارادی برای جسم میگن طرف اول باید 3 روز گشنگی بکشه، 3 روز گشنگی مطلق، هیچ غذا نخوره. بعد از 3 روز گشنگی مطلق اون وقت اون کسی رو که میخواد چشمش بزنه براش توصیف میکنن، با توصیفش اون لحظه این روحی که 3 روز گشنگی رو تحمل کرده یه قدرت مغناطیسی خاصی پیدا میکنه، میدونه در طرف مؤثر واقع بشه. شبیه قضیه باز مرتاضها که اینا واقعیت داره، اینا هم وان اتفاق افتاده، اصلا ما هنوز وادی روح رو درست نشناختیم، اینم جز نقایص ماست که فقط به جسممون رسیدیم، فقط به جسممون. البته ای کاش که روح رو درست بشناسیم و ازش خوب استفاده بکنیم. بعضیا بخش از قدرت‌های روح رو شناختن ولی دارن بعد ازش استفاده میکنن، مثلا من بعضی که کار مرتاضه خود استفاده منفی واقع، ولی خب بالاخره قدرت روحه، وقتی آدم اون مسیرش طی بکنه بالاخره به نتیجه میرسه. دقیقا شبیه قضیه سحر، سحر رو هم آدم میتونه خوب استفاده بکنه هم بد استفاده بکنه. جلسه قبل هم اشاره کردم سحرم آقا واقعیت داره، سحر تصریح شده هم در آیات هم در روایات. اون قضیه بابل، دو فرشته هاروت و ماروت که بعد از قضیه حضرت سلیمان، بعد از قضیه حضرت سلیمان که اون قضایا اتفاق افتاد، حالا الان فرصه نیست جزئی تر خدمتون بگم، این دو فرشته به شکل دو انسان از طرف خدا مأموریت پیدا کردن که به منطقه بابل، به مردم بابل سحر و آموزش بدن. ولی به چه انگیزه؟ به این انگیزه که باطل کردنش رو یاد بگیرن، چون سحر خیلی رواج پیدا کرده بود و مردم و اوضاع جامعه به هم ریخته بود. خود این دو فرشته به اینا میگفته، میگفته ما برای شما فتنه هستیم، فتنه این آزمایش، ما یه امتحان. خب تو سحر کسی که بخواد باطل کردنش رو یاد بگیره اول باید ساختنش رو یاد بگیره. این بمبو کیا میتونن خونسا بکنن؟ بله کسی که بلد باشه بمب چطوریه ساخته میشه، اون کسی که با طرز ساختار بمب آشنا هست میتونه بمب رو خنثا بکنه. ابطال سحر هم همینه، کسی میتونه سحر رو باطل بکنه که اول بلد باشه سحر چجوری انجام میشه. لکن این قدرت اعتقاد افراده که کیا سحر رو یاد بگیرن کیا یاد نگیرن، کیا درست استفاده بکنن کیا بد استفاده بکنن. اینجا همین، حالا برای چشم یه چشم زخمش ارادیه، با همین روش که 3 روز گشنگی بکشه طرف، گشنگی مطلق، بعد از 3 روز توصیف میکنن چشم زخم مؤثر واقع میشه. بعضم غیر ارادیه، نه طرف اصلا اراده نکرده که اینو چشم بزنه، ولی این محقق میشه. حالا چرا محقق میشه؟ این دیگه فلسفه کاری که شده کم کم باید ازش صحبت بکنه. اون وقت باز نکته دیگه همینجا، این چشم زخم‌های غیر ارادی الزاماً معنیش نیست که از روح ناپاک باشه، کاغذ از روح پاک اتفاق میفته. یعنی از یک آدمی که روح پاک داره چشم زخم رخ میده. او قضیه حکمت هم اضافه بکنید که رو دلتون سنگینی نکنه. و آخرین نکته که حالا دیگه به اذان مغرب داریم برخورد میکنیم، بیشتر از این اطاله ندن، گاهی حتی ممکنه آدم خودش خودشو چشم بزنه، به دور باشه مازاله، ممکنه آدم خودش عزیز خودشو چشم بزنه یا از عزیز خودش چشم بخوره. اینا همه فرضهایی که ممکنه و زمینش بالاخره بعدی ندارد. حالا چی سبب میشه این چشمهای غیر ارادی اتفاق؟ ما با چشم زخم ارادی کار نداریم، از بحث ما خارجه، او بیشتر از اون اشاره دیگه نیست. عمده بحث ما سر چشم زخمهای غیر ارادی است، چه در روحهای پاک چه در روحهای ناپاک. چی میشه اینا اتفاق میفته و چی کار بکنیم در امان باشیم، چی کار بکنیم در امان باشیم رخ نده، یا اگر خدای نکنه مازالا رخ داد زود برطرف بشه، آسیب سنگین نباشه، آسیب جدی نشه. انشالله اینا مباحثی است که به فضل خدا در جلسه بعد به مدد آقا جانمون امام زمان علیه السلام تعقیب خواهیم کرد ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.